گفتگوی امشب من با حاجی پناهیان رو تقدیم نگاهتون میکنم. ادامه فرمایشات دیشب هست و انشالله خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز به احترام حضرت خدیجه سلام الله علیها بانوی بزرگ عالم اسلام میخوام یک کمی درباره مسئله ای که پیرامون حجاب یک مسئله ای است که مربوط به بانوان است به عنوان مثال بحث صحبت کنم. اما قبلش درباره سوالی که میشد از بحث دیشب پرسید، اگرچه این بحث ناتمامه و باید بعدن این بحث رو ادامه بدیم، در پاسخ به اون سوال باز از عظمت حضرت خدیجه سلام الله علیها یاد کنیم. سوالی که از بحث دیشب میشد پرسید اینه که ما گفتیم اسلام دین تشخیصه و تشخیص از جهاتی مهمتره، تشخیص تکلیف مقدمه بر تکلیفه.
یک کسی میگفت احساس تکلیف نداریم، تکلیف رو باید تشخیص داد نه احساس کرد.
بله بله، اول باید تشخیص داد. تشخیص تکلیف گاهی از اوقات با مراجعه به علماست، اما همونجا هم باید شما تشخیص بدید از کدام عالم
بپرسید،
تقلید کنیم، بپرسیم، مراجعه کنیم، کدام مرجع ما هستن. تشخیص تکلیف بعد از این که مرجع تقلید فتوایی داد، بسیاری از اوقات به عهده خود ماست در موضوع شناسی. موضوع آیا همون موضوعی است که مرجع تقلید حکمش رو از اسلام بیان کرد یا نه، این به عهده خود ماست. مثلا ماهی هایی که پولک دارن حلالن، پولک نداشته باشن رو پوستشون مثلا حرامن. خب دیگه من خودم میرم بررسی میکنم میبینم که نه این ماهی
پولک داره یا نداره،
موضوع شناسی به عهده خود مکلفه. گاهی مراجع به واسطه اعوان و انصاری که دارن یک کمکی میکنن. در بسیاری از احکام دیگه پیچیده تر از این میشه. مثلا صلح داریم، جنگ داریم، خب الان موقع کدومه؟ در برخورد با اطرافیان تا کی صبر کنیم، کی صبر نکنیم،
فاصله بگیریم، خود کار پیچیده تر میشه.
اینها همه نیاز به تشخیص خود ما داره. در اینکه بعضی وقتا تضاهم بین احکام حتی ممکنه پدید بیاد، اولویت با کدومه، کدومو ترجیح بدیم، اینا خیلی از اوقات به تشخیص خود ماست. در مسائل اجتماعی خیلی از اوقات به تشخیص خود ماست. حتی ولی جامعه سکوت میکنن تا ما با تشخیصمون یک امری رو جلو ببریم. مثال برجستش شب عاشورا و ابا عبدالله الحسین علیه السلام که امر نکردن، آنان خود وظیفه خود را تشخیص دادن. در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام مثالهای بسیار هولناک و مهمی وجود داره که بگذارید به شبهای امیرالمومنین علی علیه السلام، شبهای قدر، شبهای شهادتشون نزدیکتر بشیم. این بحث رو اونجا بیشتر تعقیب خواهیم کرد. پس مسئله تشخیص مسئله بسیار مهمیه به خاطر عقلی که خدا به ما داده و یکی از منابع احکام شرعی ما هم هست. علما هم از همین عقل استفاده میکنن. سوالی که از این بحث میشه پرسید این است که اگر افراد تشخیصشون اشتباه بود چی؟ این سوال خیلی مهمه و پاسخش رو خیلی کوتاه فعلا عرض میکنم. پاسخش این است که ممکنه بعضی ها بدون این که مقصر باشن در تشخیص اشتباه اشتباه کنن، خدا اینا رو میبخشه. اما ممکنه بعضی ها عمدن اشتباه کنن، خدا این رو روز قیامت به چشمشون خواهد آورد و چشمشون را هم البته در خواهد آورد که شما چرا ندیدید. بعد اینا میگن ما رو چرا خدای کور وارد محشر کردید؟ میفرماید چون شما چشم داشتید و ندیدید،
در اون حقیقت گرفتید. و واقعیت چشمتون رو بستید،
درسته؟ پس این مسئله تشخیص مسئله خیلی مهمیه. ما نمیتونیم از تشخیص فرار کنیم. استخاره چیز خوبیه ولی ما امتحان میشیم سر تشخیص. گاهی از اوقات ما با استخاره هم میخوایم فرار کنیم از تکلیفی که داریم تشخیص میدیم. این استخاره گرایی افراطی خب دوباره مسئله داره،
اینقدر میگیری تا خوب بیاد. مثلا
یا مثلا یک عالمی رو شما انتخاب کردی، رو چه حسابی انتخاب کردی، به اون مراجعه کردی، بعد نمیتونی بگی اون به من گفت. میگن چرا به او مراجعه کردی؟
اونجا هم تشخیص اشتباه دادی در انتخابت.
اگر تشخیص اشتباه باشه و تو مقصر باشی در این تشخیص اشتباه، مقصر خواهی بود. انسان‌ها خیلی از اوقات امتحانشون سر موضع تشخیص، نه انجام تکلیف. تازه ما کلی از تکلیف‌هایی که قطعی هستن انجام میدیم برای اینکه قدرت تشخیصمون بره بالا. یکی از راه‌های اصلاح تشخیص و تضمین تشخیص صحیح این است که ما اون قسمت از تکالیفی که میدانیم قطعی است انجام بدهیم، قدرت تشخیصمون در اون موارد دیگه بره بالا. این یعنی تقوا.
یجعل لکم فرقانا،
نتیجش میشه. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها عظمتش به این است که به سهولت تشخیص داد که رسول خدا به نبوت رسیده است. عظمتش در این است که به سهولت تشخیص داد اموال خود را باید برای رسول خدا بگذارد و فدای او بکند. به سهولت تشخیص داد که باید تا پای مرگ او را همراهی کند و در اوج فقر و نداری ثروتمندترین زن مکه از دنیا برود. اینها همه عظمت او در تشخیص است ابتداعا، بعد عمل به تکلیفی که تشخیص داد. هیچ وقت به او امر نشد یا خدیجه همه اموالت را انفاق کن. او خود تشخیص داد.
قشنگیش هم به همین تشخیصه.
بله، زیباییش به این همینه واقعا.
بله.
خیلی ها فکر میکنن که امام زمان ارواح الله الفدا تشریف بیارن مشکل ما در مقام تشخیص حل خواهد شد. صبح ایشون یه چکلیست به ما میدن، بعد میفرمان این فهرست کارهای امروز توست. کسانی که پیش ائمه هدا علیه السلام بودن یه همچین لیستی پیدا
نکردن.
شما چرا اینو انتظار دارید؟ حضرت میخواد شما مثل مالک اشتر باشید برای امیرالمومنین. چون ما هر شب داستانی از امیرالمومنین علیه السلام گفتیم، اینم بگیم. فرمود مالک اگر دستش به من نمیرسید خودش فکر میکرد چی کار باید بکنه، به هر نتیجه ای میرسید. انقدر قدرت تشخیصش بالاست، همون رو به نتیجه میرسید که اگر من هم بودم همان را میگفتم.
باریکلا.
بعد میفرماید در مرگ مالک عینا مثل مالک، کجاست مانند مالک. در جای دیگری امیرالمومنین میفرماید این که شما از من تبعیت کنید کافی نیست، شما باید بفهمید من چی میگم. یکی از عواملی که ما تاب نمیاریم فرمان امام رو این است که نمیفهمیم، عقلمون نمیرسه به فلسفه حکم او. و بعد وقتی عقلمون نرسید، به قول حضرت خضر به حضرت موسی،
بله،
فرمود تو چگونه میتوانی صبر کنی وقتی نمیدانی علت کار من چیست؟ حضرت موسی صبر نکرد برای حضرت خضر. ما فاصلمون با امام زمان ارواح الله الفدا چقدر بالاست؟ امام زمان علیه السلام بالاتر از خضر، ما کمتر از موسی. ببینید از ما چه انتظاری دارن. دین ما دین تشخیص است و این تلقی غلط در جامعه باید اصلاح بشه که دین ما فقط دین تکلیف است. یک ولی فقیه کارش چیه؟ جانشین امام دیگه، کارش اینه که قدرت تشخیص مردم رو افزایش بده. یک مثل یک معلم، مثل یک امام، مثل یک پیغمبر. و یک پیغمبر و یک امام اجازه میدن مردم گاهی اشتباه کنن، گاهی هم جلو اشتباهشون رو میگیرن، گاهی هم تذکر میدن ولی حرف اونها رو اجرا میکنن. مثل رسول خدا که وقتی اسیران بدر رو میخواستن آزاد بکنن، فرمودن اگر اینها رو آزاد کنیم فردا به همین تعداد کشته خواهیم داد. مردم گفتن نه نه اینها رو آزاد کنیم. فرمود باش. به همون تعداد 72 نفر سال بعد کشته دادن. رسول خدا اجازه دادن مردم اثر سوء
تصمیمشون رو ببینند،
کما این که حضرت امام در مورد انتخابات همین رو فرمودن. تشخیص مسئله بالاییه. ما بد میکنیم در کنار مسئله امامت فقط اطاعت را میگوییم، بصیرت را نمیگوییم. یه از جوانات بیزار میشن از دین، آقا شما باید همش ما دستور بدید، خدا فقط دستور داده ما اجرا کنیم.
خیلی جاها باید خودت تشخیص بدی.
حالا کو تا امام دستور بده، کاش دستور بده. اون جایی که واگذار میکنه به فهم خودت چی؟ رسول خدا درک منافقین رو واگذار کردن بسیاری از اوقات به عهده خود مردم، و همه روزه هایی که ما میخونیم به خاطر عدم تشخیص مردم بود.
این تشخیص ها جا ملاک نمیخواد، معیار نمیخواد؟
ملاک و معیار داره، میشه سرش صحبت کرد، ولی فعلا شعارشو بدیم. ملاک و معیار داره، میشه سرش گفتگو کرد، ولی فعلا پرچمش رو بالا بگیریم. مردم
بدونن باید تشخیص بدیم.
خب چون وقت کم هست، من از همین جا یک موضوع دیگری رو عرض کنم، و البته سخنان آقای بهجت رو در این باره آوردم،
رحمت الله.
مسئله حجاب در جامعه ما متاسفانه، متاسفانه یعنی خیلی زشته که هنوز ما به مورد مسئله به نام حجاب بحث میکنیم. زشته برای حوزه و دانشگاه. چرا؟ مردم ما از اخلاق تلقیشون اینه که یه امر واقعی است یا یه امر ارزشی.
یه امر ارزشی.
مردم ما تلقیشون از دین این است که یه امر واقعی است یا یه امر ارزشی.
یه امر ارزشی.
این تقصیر حوزه و دانشگاه است که چنین تلقی داره، در حالی که دین یک امر
واقعی
است. احکام دین تابع مصالح و مفاسده. این دیگه همه علمای علم کلام در جرگه جهان تشیع حداقل قبول دارن، و ایراد اون تحریف دین این بود که داشت از این دیدگاه خارج می شد. شما چجوریه که تو این مملکت هنوز نتونستید جا بندازید صدا و سیما، آموزش و پرورش، طلبه های مبلغ، که مسئله حجاب یک مسئله اخلاقی ارزشی به معنای غیر واقعی نیست؟ بعضی هم میگن تو چرا با اخلاق مشکل داری، یک کمی تضعیف میکنی این مفهومو. میگم برای اینکه به برداشت مردم از اخلاق نگاه کن. برداشت مردم از اخلاق اینه که امر فضیلت ارزشه. بعد میگن بیایید ارزش ها را پاس بداریم. ارزش به معنای امر غیر واقعی. من الان این وسیله رو بندازم تو این آب خیس میشه، خراب میشه یا نه؟
بله.
بعد شما میگی ننداز خراب میشه، حکایت از یک واقعیت دارید میکنید، درسته؟
بله بله.
توصیه های اخلاقی رو مردم این چنین نمیدونن. چون این چنین نمیدانن، بعضی ها هم اصرار دارن اخلاق رو امر ارزشی
تلقی کنند و جا بندازن
و تعریف میکنند. من میگم اصلا حجاب اخلاقی نیست. میگن پس چیه؟ میگم امر واقعی است. میگن پس چرا دین گفته؟ میگم خب دین همش دستور به واقعیت ها میده. بیاید من و شما در این شبها پیدا کنیم مقصر رو، که چی شده مردم دین رو یک امر غیر واقعی تلقی میکنند. تلقی فیلسوفان و اندیشمندان غربی بعد از رنسانس علیه مسیحیت به جامعه ما رسوخ کرده، تلقی برخی از مکاتب و فلسفه های اخلاقی است که در جامعه ما و جان جامعه ما رسوخ کرده. چرا مردم حجاب رو امر غیر واقعی میدونن؟ میدونید یعنی چی؟ مردم برخوردشون با ماسک در دوران کرونا فرق داره با حجاب یا نه؟
بله. خب خب اون رو کاملا حس میکردن
اون رو. نه ببینید، عرض میخوام یه چیزی عرض بکنم، یعنی مردم ویروس رو حس نمیکردن،
خطرش رو
به گفته پزشکا اعتماد کردن.
بله. خب
خودشون که نرفتن زیر میکروسکوپ ببینن ویروس رو، خودشون که نمیدونستن حتما این، کما اینکه بعضی از پزشکا الان دارن میگن نه اصلا اون فاصله گذاری و ماسک هم درست نبود. بالاخره دیدگاه اعتماد کردن مردم، درسته؟ حالا بله. تعبیری که توی فقه هست تقلید کردن از مراجع پزشکیشون، درسته؟ ولی میدونستن این داره از یه امر واقعی حرف میزنه.
بله. مثل همین دستگاهی که شما بندازید تو آب خراب میشه. همینقدر محسوس و مرموز.
چرا ما 40 ساله نتونستیم جا بندازیم دینی امر واقعی احکامش تابع مصالح و مفاسده؟ کی مقصر اینجا؟ که این دعوای مضحک سر حجاب تو جامعه ما باشه؟ این دعوا مضحک نیست برای جامعه ای که در کلامش اینجوری اعتقاد داره، در فقهش اینجوری اعتقاد داره، در اخلاقش اونجایی که فلسفه اخلاق تبیین میشه به نگاه دینی اینجوری اعتقاد داره. این موضوع رو چجوری کی باید حل کرد؟ حجاب رو کی باید توضیح بده؟ الان شما تو هواپیما میشینید حجاب رو یه مقوله ارزشی و دینی معرفی میکنه، ولی کمربند و ببندید رو مثلا نمیگه به اسلام ربطی داره، درسته؟
بله.
این قرائت ما شده از دین، تلقی اینجوری شده. من از علما تقاضا میکنم یکم سرشون رو از کتاب در بیارن بیرون، از تو کتابخونه بیان بیرون، ببینن این آگاهی هایی که به جامعه رفته چگونه بوده که الان مردم تلقیشون اینه. حجاب یه موضوعی است در دستبندی علوم جزء موضوع کدوم علم قرار میگیره؟ سلامت روان. ما الان نظام مهندسی داریم. نظام مهندسی چی کار میکنه؟ میگه من به شما اجازه نمیدم ساختمانی بسازی که رو سر خودت خراب بشه، ممکن رو همسایه هم اثر بگذاره، رو همسایه هم اثر نگذاره من اصلا بهت مجوز نمیدم. این یک گزاره یا توصیه اخلاقی است یا واقعی؟
واقعی است و همه هم پذیرفتیم.
ببینید همین الان شما میگید اخلاقی نیست، واقعی است، یعنی تلقی عمومی از اخلاق این است که امر غیر واقعی است. حجاب واقعی است. ما نظام مهندسی داریم، نظام پزشکی داریم، نظام روانشناسی داریم، نظام سلامت روانی کجاست؟ اونجا هر کجا هست. دین هم راهنمای اونه. با علوم تجربی هم میشه اینو فهمید. زیادم به دین الان احتیاج نیست برای فهمیدن ضرورت حجاب. البته دین هم توصیه کرده. چرا دین این گزاره های واقعی رو اومده دخالت کرده؟ میذاش عقل خود ما بفهمیم، چون بعضیش مهمتر بوده، طول میکشه تا ما بفهمیم، اومد راهنمایی کرد، و الا ما خودمونم کار کنیم میتونیم بفهمیم. بذارید این دو جمله عجیب و غریب از آقای بهجت رو بخونم.
بفرمایید.
میفرماد با نور عقل میتوان فروع و اصول دین را اثبات نمود. یه بار دیگه بگم، فروع و اصول دین. فروع دین رو بشه اثبات کرد یعنی چی؟ کسانی که با قواعد و استدلالات عقلی مخالفن از بیدینی ترویج میکنند، زیرا لا دین لمن لا عقل له. هر کس عقل نداشته باشد دین ندارد. اقرار به توحید به توسط سراج عقل است و ثواب و عقاب به عقل است، و حتی همین معنا را عقل قبل از بیان میدانست. با متابعت و عدم متابعت از عقل جای انسان اعلا علیین یا اسفل سافلین است. یا عقل دستور به فرار از مهالک یا گرایش به خیرات را نمیدهد.
این یعنی همون واقعیت.
واقعیت، واقعیت. بعضی از واقعیت ها پیچیده تره، ما ها نوعاً واقعیت های پیچیده تر رو اسمشون میذاریم اخلاقی. تو اشتباه میکنیم. بعضی از واقعیت ها مهمتره. متخصص قلب با متخصص مو هر دو متخصصن، ولی خب معلومه حالا ما فوقش از قید موامون میگذریم، ولی از قلبمون که نمیتونیم بگذریم. اونو جدیتر میگیریم. ما هر دو تخصص، هر دو واقعیت. برخی از واقعیت ها حیاتی ترن برای جامعه. اسلام دخالت میکنه، یه راهنمایی میکنه. کیو میبرن بهشت؟ عاقل تر رو، کسی که به علم بها میده. کی میره جهنم؟ آدم احمق. تو رو خدا آقای شریعتی به من یه پاسخی بدید از طرف فضای عمومی مردم که حس میکنید. سوال نمی کنم، خودم نظر خودم رو میگم. مردم ما اکثرا این آیه قرآن رو باور ندارن، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کی از دین فاصله میگیره جز آدم نادان؟ مردم بیدین رو نادان نمیدونن، چون دین اینجوری معرفی نشده. اینو باید اصلاح کرد.
خیلی کار زیربنایی میخواست که نکردیم متاسفانه.
خب ببینید چجوری دین رو ما که 24 ساعته داریم دین رو معرفی میکنیم، علمای اسلام به داد اسلام برسید، مبلغین اسلام به داد اسلام برسید، ما 24 ساعته داریم دین رو تعریف میکنیم برای مردم، پس با چه ادبیاتی گفتیم که این رو تغییر ندادیم؟ حتی بعضی از مدافعین حجاب همینجوری از حجاب دفاع نمی‌کنن که یک امر عقلانی و مفید فردی و اجتماعی است. بعضی از سیاسیون درجه یک این کشور که مثلا بعضا قبولشون میکنن برای ریاست جمهوری میرن حجاب رو مسخره میکنن رأی میارن، دندون پزشکی رو مسخره میکنن رأی بیارن، چون حجاب رو یه امر ارزشی میدونن، میگن به عقیده افراد بستگی داره، عقیده تحمیل نکنید. هنوز تو این کشور بی سوادایی هستن که میگن عقیده تحمیل نکنید. بذارید من جملات ایشون رو یکی دیگرش رو عرض کنم. آقازاده ایشون میفرماید،
حسن ختام فرمایش
شد، بله، حضرت آیت الله بهجت در این زمینه مبنای خاصی داشت، بعضی از علمای گذشته نیز بر این نظریه بودن، ولی ایشان خیلی این قضیه را سرایت میداد. میفرمود همه احکام الهی ارشادی است، تمام این احکامی که خدا حکم کرده را عقل یه انسان کامل نیز حکم میکند. حالا ما اون عقل رو نداریم، مراجعه میکنیم به کلام معصوم، به خدا، ولی یه امر مربوط به سلامت روانی جامعه است، حجاب این گونه است و بسیار دیگه از احکام. حالا مثلا ما وقتی که تعبدیات چی میشه اینجا، ما نسخه پزشک قلب خودمون رو نمیتونیم حتی بخونیم، چون ایشون متخصصن ما که نمیریم اون رو تجربه کنیم، اعتماد میکنیم،
بله،
به عنوان یک عالم. این اعتماد رو هنوز به عنوان یک عالم به پیغمبر و ائمه خدا در مردم ایجاد نکردیم.
خیلی خوب، حالا همینجا نقطه بذاریم، فردا شب ان شاء الله ادامه فرمایشات شما. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. این فرصت سحر فرصت خوبیه برای تأمل، برای تدبر و خوش به حال اونهایی که صاحبان عقل و خرد و اندیشند. دعای سحر رو بشنویم. همچنان ماه من در مقابل دیدگان شما ادامه خواهد داشت. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.